أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. یه توضیح کوتاهی درباره بعضی از سوال‌های بحث دیروز اشاره بشه تا برسیم به مسئله مهم امروز که مسئله مواهله است. در جریان احباط و تکفیر که معتزله برانن، دو مسئله کلامی است که پیش امامیه باطل است. احباط آن است که سیعه بعدی حسنه قبلی را از بین ببرد، یعنی کسی کار واجب را انجام داد، فی ثوابی برد، بعد معصیت کرد، این معصیت و سیعه لاحق اون حسنه سابق را از بین میبرد. اینو میگن احباط. تکفیر آن است که اگر قبلا گناهی کرد بعد یه عمل واجب یا مستحبی را انجام داد، این حسنه لاحق سیئه سابق را می پوشاند، کفاره او محسوب می شود. این دو مطلب کلامی که مورد پذیرش اهل اعتزال است پیش ما امامیه باطل است، زیرا عقلا این ظلم است، چون حساب و کتابی ندارد کدوم سیئه کدوم حسنه را از بین میبرد، کدوم حسنه کدوم سیئه را از بین میبرد، باید یه میزان یه حسابی باشد. و نقلا باطل است، برای اینکه کریمه من یعمل مثقال ذره خیرن میگوید هر کسی اعمال خودش میبیند، در صحنه قیامت یه ترازوی نصب میکنند، این میزان است، یه وزنی می آورن که حق است، دیگه سنگ و مس نیست. ول وزنو یوم اذن الحق که در سوره اعراف بود، نه ول وزن حق، نه وزنی هست. یعنی ما ترازوی که آوردیم، نانوایی که میرید یه ترازوی هست، یه سنگی هست توی یک نان که نان رو با سنگ می سنجن. در قیامت یه ترازوی است که یه حقیقت خاص داره، وزن و واحد سنجش اون ترازو حقیقت است، وقت اعمال و عقاید و اخلاق را به اون حقیقت می‌سنجن. وزن حق است، نه وزنی هست، مثل که الموت حقون الجنت حقون، از اون قبیل نیست. ول وزن حقون نیست، با الف لام است. والوزنو یوم اذن الحق، یعنی یه طرف ترازو رو ما حقیقت میذاریم، یه طرفش نماز، نماز رو با حقیقت میسنجیم، عقیده رو با حقیقت میسنجیم، روزه رو با حقیقت میسنجیم. اون کسی که عمل صالح نیاورد که با حقیقت بسنجیم، برای او ترازو نصب نمی کنیم. فرمود درباره کفار فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزنا. خب ما برای چی ترازو بیاریم؟ او عمل صالحی نیاورده که ما بسنجیم، اون همش سیئه است. برای سیئه ترازو دیگری است که درکات جهنم او رو مشخص بکنند. برای این گروه ما ترازو نصب نمی کنیم، چون خب با دست خالی آمده. فرمود فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزن. پس عقلن و نقلن تکفیر حسنه لاحق نسبت به سیئه سابق باطل است، عقلن و نقلن احباط سیئه لاحق نسبت به حسنه سابق باطل است. این مطلب اول. اما در جریان غیبت اون نصوصی که دارد اگر کسی آبروی دیگری را برد ما او را هم مسلوب الحیثیه میکنیم، عمل صالحش رو میگیریم، این حاکم بر من یعمل مثقال ذره است. اگر یه دلیل بگوید هر کسی کاری کرد مالی حرام کرد مال اوست، للرجال نصیب و ممکتسب و للنسای نصیب و ممکتسب، نه بعد یه کسی مال دیگری را قصب بکند و سرقت بکند، خب اگر حکومت اسلامی باشد مال این مالگیر را به اون مال باخته میدن، اگر این سارق و غاصب بگوید فلون مال من کوما خودم کسب کردم للرجال نصیب و ممکتسبو، بهش بگن مال مردم گرفتی ما مال تو گر گرفتیم دیگه. این روایات غیبت از همین قبیل است، میگن اگه کسی آبروی دیگری رو برد حسنه ای از حسنات غیبت کننده را به غیبت شونده میدهد، چون باید جبران بکند دیگر. این حاکم بر من یعمل است، میگن عمل تو نیست. اگر کسی مال دیگری رو برد مال این رو میبرن، این نمیتونه بگه من کسب کردم مالم کو، میگن خب مال دیگری رو بردی این مال باید بهش پس میدهی دیگه. پس اون نصوصی که دارد عمل غیبت کننده را به غیبت شونده میدهن حاکم بر من یعمل است. لذا هم متکلمین ما هم فقهای ما احباط و تکفیر را باطل میدونن به استناد من یعمل، روایات غیبت را صحیح میدونن به استناد این نصوص. این در باره اون مسئله حبت و غیبت و امثال زاله. اما در اصل جریان حبتی در قرآن کریم در چند جا آمده، نمیگن این سیئه حبت است، عملی که سبقه عبادی دارد ولی مشوب است لغیر الله است، میگن این عمل باطل است، حبت شده. مثل کسی نماز خونده ریاءن، روزه گرفته ریاءن. نماز و روزه سبقه عبادی دارد و ثواب دارد، اما چون لغیر الله است حابط است، نه محبتی دارد. و اگر چنون چه عمل سبقه عبادی نداشت اصلا حبط در باره او مطرح نیست. خب سیئه چیزی باطلی است، حابط نیست، باطل است. ولی نماز ریایی حابط است و اون حبطش بطلان اوست. یا شرک عبادت لسنم والوسن است، این حابط است و این حبتش بطلان اوست. با سیئه مثل سرقت و غصب فرق دارد. سرقت و غصب که سبقه عبادی ندارد تا ما بگیم این حابط است و مثلا بی ثواب است. پس اما مسئله احباط اونجا که کلن اساس میبرد، مثل این کسی معاذالله مشرک بشود، ملحد بشود، کافر بشود، مرتد بشود، این اساس رو به هم میزند دیگر. این وقتی اساس رو به هم زد دیگه با دست خالی یوم القیامه میرود، دیگه چیزی ندارد که در حساب بیاید. این مربوط به حبت و تکفیر و غیبت و این پنج شش مسئله. حالا بریم به سراغ مسئله جریان قبر نبی، صوت نبی. اینها این شش پنج شش مسئله در باره الهبت ما هو، التکفیر ما هو، الغیبت ما هیه، المثقال ذره ما هو، این پنج شش مطلب بود مربوط به اون. من برسیم به سراغ اصل مطلب. در جریان احترام به قبور نبی، حضور نبی و غیبت نبی، چون حیات اینها و موات اینها یکسان است، یه حرمت خاص دارد. چون حرمت خاص دارد باید او را رعایت کرد. این کار اگر رعایت احترام باشد سبقه عبادی دارد و ثواب هم دارد، که فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، که جزء مهمترین بشارت های دینی و علمی است. و اگر کسی این ادب را رعایت نکرد عملش حبط است، یعنی عملی که می توانست سبقه عبادی داشته باشد و باعث امتحان قلب باشد که ممتحن القلب جز شاگردان مخصوص انبیاین ائمه علیهم السلام، که حدیث ما صعب مستصعب است، علم ما صعب مستصعب است، به ما رندون لا یحتمله الا نبی مرسل ملک مقرب او عبدون امتحن الله و قلبه للتقوا. این از بهترین بشارت هاست که اگر کسی این خاندان را احترام کرد، زمینه فراگیری علوم ویژه اینها هم مطرح است. اونگاه با یه امیدی دارت یک جامعه کبیر را میخواند، میگد من اینجا مشرف شدم، محتملون لعلمکم، که این جمله اونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده، چون داها اینطور. اگر کسی همین عمل که میتواند زمینه امتحان قلب را فراهم کند، تقوای قلب را فراهم کند، ادب را رعایت نکرده است. حالا اگر قصد تغییر داشت، معاذ الله، که حکمش کفر، اگر قصد تغییر و اهانت به مقام نبوت نداشت ولی بی ادبی کرد، خب معصیت است. و اگر نه، رو عوامی این کار را کرد، معصیت نیست، ولی عملش حبط شده است، یعنی ثواب نمیبرد. حالا تا اون شخصی که اینجور وارد محضر میشود، اینجور حرف میزند، قصدش چی باشه؟ اگر قصدش توهین باشه که کفر است، و اگر یه مقدار ایزا باشد، نه به مقام نبوت بخواهد خدای ناکرده بی اعتقادی داشته باشد، معصیت است. و اگر بی ادبی نباشد، همین رو عوامی باشد، فیض نمیبرد، چون یاد نگرفته ادب حضور را. اونا که فیض نبردن عملشون حبط است، اونا که خدای ناکرده قصد ایزا دارن معصیت است، اونا که خدای ناکرده قصد اهانت و تغییر مقام نبوت دارن کفر است. اینو مربوط به این دوست آیه که کجاش حبط است، کجاش معصیت است و کجاش کفر. یعنی این دلله این دل قیامه، یعنی ما وقتی که در قیامت ترازوی ما، یه وقتی انسان توبه می کند، این توبه تطهیر است. مثل یه ظرفی که آلوده بود، انسان رو شستشو کرد، پاک شد. الاسلام یجب ما قبل، خود عمل تطهیر می کند. یه وقت است که یه ظرفی یه جای دستی نجس شده، بعد یه کار خیر آدم انجام داده، اون کار خیر که باسته میشه این دست نجس پاک بشه، که این دست نجس باید شست. یه وقت انسان یه کار بدی کرد، بعد اون کار بد رو کفارش رو میداد، استغفار میکند، خود این عمل مستقیما با اون سیئه کار دارد. توبه کردن همینه، قضا به جا آوردن همینه. کسی نماز چه قضا کرد، خب دوباره قضا بهش انجام داد دیگر. این مال همون از ترمیم خود و همون عمل است. اما یه وقت است که نه، همینطور خود به خود، اگه کسی گناهی قبلا کرده و یه ثوابی بعدا کرده، این خود به خود این حسنه بعدی سیئه قبلی رو تکفیر کند، یا سیئه بعدی حسنه قبلی رو احباط کند، این حساب کتابی ندارد. باید عند الله یوم القیامه حساب کتاب برسه. ارتداد کل زمینه رو به هم زد دیگر، کل زمینه رو، مثل کسی که رو کاغذ مطالبی نوشته، بعد کل کاغذ سوزونده، دیگه چیزی تو اون کاغذ نیست که. این قلب دیگه فمود و افعیدتهم هوا، این دل دیگه خالیه. قبلا عقیده داشت، اما ایمان داشت، باور داشت، به احترام میشد قلبا، اما معاذ الله حالا کافر شد، فمود این دل دیگه حالا خالیه. هوا یعنی توهی، و افعیدتهم هوا، وقت این بازدرف خالی در قیامت بیره. اگر یه همچه کسی با آزرلا وارث اهلی قیامت شد، آیه فلان نقیم و لهم و لهم و یوم قیامت وزن شامرش میشه، فهم ما برای ترازو نصب نمی کنیم، چیزی نه ارده با بسنجیم که. این همه عقایدش که تو دل بود معاذالله با ارتداد شست و گذاشت کنار. افعیدت هم هوا. وقتی قلبش خالی باشه دستش هم توهیه دیگه. ها؟ بله دیگه، چون آخر مبدأ قابلی است. مگه ما خدایی ناکرده خودمون همه کاریم؟ ما فقط زمین سازیم. یک کشاورز فقط آب میده، کود میده، شیار میکنه، اما اونی که مرده را زنده میکند اوست. ده ها بار این آیه سوره مبارکه اذا وقع مشخص شد که ما کشاورز نیستیم، ما زارع نیستیم، ما حارسیم. کار یک کشاورز اینه که این بذر را از انبار میاره تو مزرعه، این مزرعه را شیار میکنه، خاک زیر رو میکنه. این جماد یعنی جماد، این شیء جامد مرده را از انبار میاره زیر خاک جابجا میکنه، یه قدری هم آب میریزه میره میخوابه. اما اونی که مرده را زنده میکنه فبود مایی. افرعیتم تحرسون، حواستون جمع باشد، شما کشاورز نیستید، شما زارع نیستید، شما حارسی. افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. زرع اونه که مرده را زنده بکنه، این بذر مرده را زنده بکنه، به او ریشه بده و خوشه بده و شاخه بده. ما ایم که او را زنده میکنیم. شما خبر ندید، رفتید خوابیدی، شما یه مرده ای را جا به جا کردی. اونی که زار است، و چرا مستحب است هنگام زر که انسان یه مقدار گندم یا جو رو بگیره، با طهارت باشه، رو به قبله بایسته، این آیه را بخونه، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، بعد بپاشه به زمین. چرا این همه دستور ما دادن؟ برای که اونی که مرده را زنده میکنه دیگری است. اینی که بر اموات و عقاید و اعمال مسلط است مغلب القلوب است. ما فقط مبدأ قابلی داریم، کار میکنیم، اما تأثیر و تأثیر عقاید مطلب دیگه است. بنابراین اینها مربوط به سوالات بحث دیروز بود. اما امروز که روز 24 ذی‌الحجه 1437 هجری قمری است و از بهترین ایام است، حوزه علمیه این رسالت رو باید به دوش میکشید. ما این سلسله واجبات رکنی ولایت و امامت داریم، این سلسله اجزای غیر رکنی. اجزای غیر رکنی ولایت اون اعیاد و جشنای فرون روز امام سلام الله علیه ازدواج کرده است، فرون روز امام سلام الله علیه فلان مطلب را فرموده است، اینا جزء اجزای غیر رکنی ولایت است. یه سلسله اجزای رکنی ولایت است مثل قدیر. قدیر که با اون روزهایی که حضرت ازدواج کرده یکسان نیست. مواهل هم از همین جریان است. وقتی مأمون عباسی از وجود مبارک امام رضا سوال میکنه به چه دلیل علی افضل است و خلیفه است، به چه دلیل علی امام بلافصل است، فرمود به آیه انفسنا. خب شما چه دلیلی بهتر از دارد که خدا فرمودی رو که علی جان پیغمبر است؟ پس پیغمبر نمرد در حقیقت، جان پیغمبر با جای او بنشیند دیگر. شما چرا بیگانه بیاد جای او بشینه؟ اون که جای جان پیغمبر است باید به جای او بنشیند، نه بیگانه. و اون به آیت و انفسنا. مأمون در اثر آشنایی با علمای اهل سنت و فقها و متکلمان اونها فوراً گفت لولا نساء اونا، یعنی این انفسنا در قبال نساء اوناست. انفسی که در مقابل نساء اوناست یعنی رجال اونا. رجال که فضیلت نیست، مردان ما، ما مردان ما میاریم، شما مردانتون بیاری، این چه فضیلتی است؟ مأمون فوراً گفت لولا نساءنا، اگر کلمه نساءنا در این آیه نبود این انفسنا می توانست دلیل باشد، اما چون نساءنا هست، انفس در قبال نساس یعنی رجالنا، یعنی ما مردامون بریم شما مرداتون بیارید. خب علی ابن ابی طالب یکی از رجال بود، یکی فضیلت نیست. فوراً وجود مبارک امام رضا فرمود لولا ابناءنا. اگر کلمه ابنا نبود فقط با همین دو جمله رو می داشتیم، نساءنا و انفسنا، این تقابل نشون می داد که انفس بنی رجاله. اما ابناءنا رو ذات اقدس فرمود، ما پسران ما رو میاریم، چه کوچک چه بزرگ. اینجا که زیر نویسی نشده پسران ما نابالغ باشن، که شما پسران رو تو بیارید چه کوچک چه بزرگ. اگر انفس به معنی رجال بود، خب چرا ابناءنا رو دوباره ذکر میکرد؟ پس انفسنا به معنای رجالنا نیست. ابنا معنی خودش داره، نسا معنی خودش داره، انفس معنی خودش داره. اینه که او ساکت شد و مجاب شد و دیگه حرفی برای گفتن نداشت. خب این که عرض میکنم جز واجبات رکنیست و حوزه باید پای نام می‌نویسه، بحث بکنه، بحث و کلامی داشته باشه. غفلت ما و خواب ما در همین زیر گوش ما مسئله انفسنا رو منکر شدن. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی مال ایران بود دیگر، این معاصر کرینیه، همونطوری که مرحوم کرینی پیش ما علمن و عملا یک قداستی دارد و حرمتی دارد، این معاصر کرینی تقریبا 300 خوردی زندگی میکرد، مثل مرحوم کلینی تو اوائل قرن چهارم به سر میبود، الان بیش از 1000 سال از که از عمر او میگذره. این مال اسدآباد همدان است. این کتاب رو هم زیر گوش ما تو رام هرمز نوشته. رام هرمز رو هم در وجه تصمیش گفتن رام هرمز، برای اینکه هرمز یکی از نامدارانی مملکت بود، رام و قصد به اون منطقه را، اون مرام و مقصد و مقصود هرمز بود، اسم شده رام هرمز و وجوه تصمیه دیگری برای رام هرمز رو گفتن. تو همین ایران زیر گوش ما همین همدانی اسدآبادی آمده اصل جریان مباهله را منکر شده، گفت بعضی از شیوخ ما فرمودن که علی ابن ابی طالب تو اون صحنه نبود، در حالی که شما میدید هم مفسران هم محدثان هم مورخان هر سه گروه اجماع دارن علی حاضر بود. و زیر گوش ما یه ایرانی میگد علی در اون صحنه نبود. 1000 سال یعنی 1000 سال، 1000 سال گذشته این فکر دوام داشت دوام داشت دوام داشت تا قلم به دست صاحب المنار رسید، این همون رو فتوکپی کرده در تفسیر المنار آورده، میگه این دلیل نیست، انفس یعنی رجال. اگر حوزه به وظیفش قیام نکند همین خطر زیر گوش او هست. چرا برای سید مرتضی ما این همه حرمت قائلیم؟ و اگر خروجی نجف را بگیرند تمام حوزه های علمیه سراسر جهان میخوابند. ببینید یک مرد چقدر توانست کاری بکند. اگر خروجی نجف نباشد الیوم تمام حوزه های علمی شیعه میخوابد، زیرا کتب عربه را در حوزه علمی نجف نوشتن، شرایع را محققان نوشتن، ارشادها را علامه اونجا نوشتن، تا رسید حرفهای شهید اول و حرفهای شهید دوم که خروجی اونها بودن، تا رسید به صاحب جواهر که سلطان فقه هست نوشته، مکاسب رو اونها نوشتن، رسائل رو اونها نوشتن، کفایه رو اونها نوشتن. اگر شما این خروجی نجف را بردارید هیچ ای حوزه ای از حوزه های شیعه در روی زمین نمیمونه. این برای فداکاری یک مرد مدیر است به نام سید مرتضی. این ها به قداست دست امیره و برکت دست امیره، اون که مالا ربیفیه، ولی خب مدینه 6 حجت بالغه الهی مخصوصا پیغمبر آرمیده است که همچه برکتی نداشت. اینا رو نمیشه به قداست از دمی رو بود. اینا نور هم بهره را ما باید ببریم. وقتی حوزه علمیه نجف را به سید مرتضی میسپارن، او مدیر و مدبر لائق است، خروجی دارد. وقتی حوزه علمیه مدینه را به ابی بن کعب میسپارن، خروجی ندارد. حوزه علمیه سرزمین وحی را به ابن عباس میسپارن، خروجی ندارد. تا کی حوزه علمیه را اداره کند؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحر العلوم رضوان داره رو. ایشون یه کتابی نوشته به نام الفواید الرجالیه، این 4 جلده. این رجالش نظیر رجال نجاشی اینها نیست، این تقریبا شرح حال علما و حوزه های علمی و برخورد هاست. ایشون میگوید وقتی سید مرتضی حوزه علمیه نجف را بازسازی راه اندازی کرد، دید این طلبه هایی که درس او میان یکسان نیستن، بعضی سوال خوب میکنن، اشکال خوب میکنن، خوب میفهمن، خوب تقریر میکنن، دیگری متوسطن، برخی برای امام جمعه شدن خوبه، برای امام جمعه شدن خوبه، فرون مسجد اداره بکنه، فرون حوزه اداره بکنه، برخی ها حیف است از حوزه بیرون برن. سید مرتضی دید که این طلبه خیلی خوشفهم و خوش استعداد، خوش اشکاله، ایرو ماهی 12 دینار شهریه داد که دیگه منبر نره، نماز جماعت نخونه، امام جمعه نشه، فقط به فقط درس و تحقیق و تألیف. بعد شده شیخ طوسی، 2 کتاب از کتاب عربه رو هم این نوشت. این مدیریتی سید مرتضی است. اون یکی دید که دید اون یکی مثل شیخ طوسی نیست، ولی خب خوش استعداد است، به اون ماهی 8 دینار شهریه داد، شده قاضی، شده عبدالجبار که این بود، از همه اون ابن فقهای نامی ما بود که تقریبا در ردیف دوم سوم اینا قرار دارد، که او را هم هر نام اون بزرگوار را مرحوم علامه بحرالعلوم جا ذکر کرده. این بورسیه دادن فهم، یعنی فهم کی خوش استعداده، کی به درد حوزه میخوره، کی ضعیف حوزه است، کی مرجع آینده است، کی میتونه اصل رکن دین رو حفظ بکنه، این نباید از حوزه بیرون بره. این سید مرتضی به فهم میخواد، شده حوزه علمی نجف، تا الیوم هم برکات فراوانی داشت. این رو مدیریت بود. خود بحرالعلوم هم آمده با مدیریت خوب حوزه نجف اداره کرده، وگرنه نوشتن کتب عربه هم کار آسانی است. یه طلبه خوش استعداد وقتی عائله پیدا کرده، زن و بچهش نون میخوان، ناچار امام جمعه یا امام جماعت بشه دیگه. اما وقتی تأمین بشه فقط تو حوزه میمونه، فقط کتاب اربعه مینویسه یا کتابای دیگه مینویسه، این کار اوست. خود حوزه علمیه، مدیر حوزه علمیه، همه ما همین گفتنها، همین شنیدنها با ادب منتها، نه با اعتراض. بگیم ما الان بخوام حوزه علمی نجف بشیم بعد انقلاب دیگه، این همه برکات و این همه شهادت و این همه خون و این همه ایثار، ما هم اون باید بشیم دیگه. اون روایت نورانی هم که دارد علم از قوم بالاخره ظهور میکند، ما باید این کار بشیم. اولا خود ما طلبه ها بین خود و بین خدا به خود مسئولیم. یه پرانتز باز کنم، یه اصل کلی معلوم بشه. یه بیان نورانی هست امیر دارد، همش نوره، همش نور. تو آخرای نهج البلاغه است، فرمود حواستون جمع باشه، ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. ممکنه کسی تو حوزه باشه، نانی داشته باشه، نامی داشته باشه، عظما باشه، یک کسی سفیر هدایت باشه، ترهجت باشه، رفته باشه یه روستا، 4 جوان را 4 عادی را داره هدایت بکنه، او در قیامت سواره بیاد این پیاده، حساب قیامت جداست. اخلاص و خضوع و طهارت و طهارت، ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. این اصل کلی است بر همه ما که حواسمون جمع باشه. حالا اگه 4 نفر با ما گفتن عظما یا اعظم، خیال نکنیم با از اون تفیر سفیر هدایت و تره هجرتی که رفته فرون روستا بالاتریم، آخر معلوم میشه دیگه. بسا سواره که اونجا پیاده خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سواره می آید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسا امیر که اونجا اسیر می آید، حساب قیامت جداست. این کل این پرانتز بسته، این حرفا مرمار قیامت نیست، این بین ما و بین خدای باست که چقدر برای او کار کردیم، چقدر خودمون را دیدیم. خطبه نهج البلاغه این بود دیگه، ان الغنا والفقر بعد الارض. اینجا دیگه کلمات قصار حضرت است، ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. همیشه باید حساب ما این باشه. اما ما یه وظیفه ای داریم، یه نعمتی خدا به ما داد، این نعمت ما در چرا صرف بکنیم؟ چرا درباره زکات گفتن زکات جمال عفافه؟ زکات شهامت و شجاعت به بازوان توان جهاد فی سبیل الله. این حضرت را بود دیگه. خب اگه یک نعمتی کسی خدا بوده زکاتش باید بده دیگه. نعمت استعداد زکات خدمتگذاری به حوزه است. حوزه اصل دین است. حرفهایی که از رسانه ها آدم میشنود میدونید حوزه گوش نمیده. اونی که زیر گوش هم میدن به او گوش میده. حوزه اینه. استقلال حوزه اینه. اساس دین اینه. اساس عقل اینه. حوزه رو نمیشه بازی داد. این برای همون اساس دینه دیگه. حضرت فرمود وقتی نعمتی خدا به شما داد ببینید چرا راه رو میدید به دنبالی فرون کار اون کار واجب کفایی است، من به کفایی هم هست. اگر شما میتونی جای شیخ طوسی بشینی چرا نشینی؟ میگم اگر شیخ اگر مرحوم سید مرتضی نبود چه بلاهایی به سر ما آورده بودن. همین سید مرتضی وقتی همین قاضی عبدالجبار این کتاب نوشت، چون قبل از او بود، مقدم بود، او پیشه اهل سنت خیلی محترمه، او ظاهرن مبسوط نوشته، نهایه نوشته، خلاف نوشته، بعدها شیخ طوسی ما این کتاب رو نوشته. چون پول دست اینها بود، قدرت دست اینها بود، جمعیت دست اینها بود، حکومت دست اینها بود. او یه آدم فهلی بود، یه آدمی بیمایه نبود، او تنها متکلم نبود، او مبسوط نوشته، بعدها شیخ طوسی ما مبسوط نوشته. او یه همچه فهلی بود. خب شما میرید بعد از هزار سال در تفسیر المنار همون حرف فتوکوبی شده. ایشون همین قاضی عبدالجبار که همین کتاب را زیر گوش ما تو همین ایران تو رام هرمز نوشت و تألیف کرد و تدریس کرد، اونجا دارد که بعضی از شیوخ ما میگن وجود مبارک استعمیر در صحنه مباهله نبود. آدم چیور یقش پاره کنه؟ خب چی بگی؟ قدرت که دست این هاست. هزار سال قبل هم که نوشته، الان هم که حرف اونها هست، المنار هم که رو میکنه همه حرف میزند. این 20 جلد است، این المغنی 6 جلدش در دسترس نیست، نه از جلد اول تا ششم، اول، دهم، نوزدهم، اینا این چند این 6 جلد در دسترس نیست. ایشون در جلد 20 صفحه 159 دلیل قرآنی رو که ذکر میکند میگد و ربما تعلق یعنی شیعه با آیات المباهله و انها لما نظرت جمع وجود مبارک پیغمبر علیه الله و سلام علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و ان ذلک یدل علی انه الافضل، وجود مبارک از ضمیر افضل است، و ذلک یقتضی انه بالامامه احق و لابد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم. این است. چرا؟ برای اینکه ولا یجوز ان تجعله من نفسی الا بیتله فی الفضل. خب کسی منزل جان پیغمبر است با جای پیغمبر بشیند، پس او خلیفه است. ایشون میگه اولا خلیفه لازم نیست افضل باشد. همینی که معتزلی دارد، ابن ابی داود الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، همین میگه. کی گفته افضل باید خلیفه باشد؟ کی گفته اون که اعلم است باید خلیفه باشد؟ کی گفته ای رو؟ قدرت دست اینه، پول دست اینه، حکومت دست اینه، حرف دست اینه. میگه کی گفته اعلم باید مرجع باشد؟ الان بعد هزار سال بیرین المنار همین حرف میزند. شما این صفحه 159 جلد 20 المغنی رو با همین صفحه کتاب المنار بعد هزار سال تطبیق کنید، میبینید همون حرفه. کی گفته افضل باید که اعلم باشد، مرجع باشد؟ کی گفته افضل باید خلیفه باشد؟ این کی گفته؟ کی گفته؟ بعد به جای رسیده که ابن عبدالهدی در آغاز این کتاب گفت الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، معاذ الله، خدا این کار کرده. این حرف اول. و هازا مثل اول فی انه کلام فی التفضیل و نحن نبین و ان الامامت قد تکون فی من لیس با افضل. کی گفته امام باید افضل الناس باشد؟ این یک. دوم، و فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الاثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله، پس صغرا و کبرا هر دو ممنوعه. نه افضل مقدم است، نه علی در صحنه بود. خب شما چی رو میتونی یقه چاک بزنی؟ حوزه خیال بکنه که این روز مباهله مثل روز ازدواجه. این کتاب میخواد، بحث میخواد، پایان نامه میخواد، یه فریاد میخواد. علی نبود، کی بود پس؟ انفسنا کی؟ منظور از انفسنا کی؟ آخه شیعه و دوست داشت بر همه گفته هست امیر بود دیگه. شما روز روشن داره یه رو منکر میشین. و این علمای اهل سنت الان ما اگه مرحوم کلینی حرف بزند خب باور بکنم دیگر، برای اینکه او تقریبا جز اقدمین ماست، ثقه است، عالم است، همه چیزش درسته دیگه. بعد میپسید این برای اونم کلینیست کلینی. در جریان رامهور بازم ایشون دارد که این حرف رو ما در رامهور در کتاب در مرحوم سید رضی چه کار کرد؟ روحش با انبیا و اولیا محشور باشد. سید رضی آمده این کتاب نقض کرد، اول تا آخر کتاب نوشت، از بس قدرت روحی داشت، قدرت علمی داشت، اطمینان داشت، فریاد زد گفت آیون شما را به خدا قسم من نمیگم حرف من قبول کنی، بی طرفی کنی، بدون تعصب بی حرف ما رو ببینید، با حرف او رو ببینید. قسم داد خواننده شو. شافی نوشت در پایانش قسم داد شما را به خدا قسم حرف من رو قبول نکنید، ببینید حرف من حق یا حرف قاضی عبدالجبار. این سید مرتضی است. اون روز تقریب بین مذاهب را با این را شروع کرد. خود شافی نوشت که بعدها مرحوم شیخ طوسی این شافی را تلخیص کرده به نام اوالی. این تلخیص شافی است، خود شافی مرجع اصلی است و در دسترس هم است. شافی نوشت. بعد شاگردان قاضی عبدالجبار آمدن حرفهای مرحوم سید مرتضی را رد کردن. بعد شاگردان سید مرتضی آمدن حرف این راد را رد کردن. این چهارمی، اولی که قاضی عبدالجباره، دومی که سید مرتضی رد کرده، سومی یکی از شاگردان قاضی عبدالجبار است که حرفای سید مرتضی رد کرده، چهارمی شاگرد سید مرتضی است که این مجموعه رد کرده، اون که شاگرد سید مرتضی است به نام سالار دیلمی که از فقهای نامی ماست دیگر، ظاهرا سالار دیلمی است، چون اون چه که لقب رایج در گیلان بود سالار بود نه سالار. بالاخره سالار دیلمی از فقها و از بزرگان و فقهای ماست. این جد شاگردان سید مرتضی است. این آمده اون رو نقض کرده. این مجموعه الان تو کتابخانه داره خاک میخوره و ما هم نمیدونیم که روز مباهله یعنی چه. یک کلمه مباهله فقط در همین آیه نازل شد. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، این فرمود نه تنها علی نفس اوست. ببینید آیه در باره زهرا سلام الله علیها چه میگوید، در باره حسن سلام الله علیه چه میگوید، در باره حسین سلام الله علیه چه میگوید. ببینید خدا با این تعبیر که ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یا ما کاذبیم یا شما. تحلیل مرحوم علامه اینه که کاذب به کی میگن و تماشاچی نمیگن. تماشاچی نه صادق است نه کاذب، همراه نه صادق است نه کاذب، اینا نقیزه هم نیستن تا رفت بشن. کسی که اینجا نشسته نه صادق است نه کاذب چون حرفی ندارد که، کسی که همراه ماست نه صادق است نه کاذب چون حرفی ندارد که. صادق بودن و کاذب بودن فرع بر ادعاست، فرع بر سخن گفتن است، فرع بر گزارش است. اون که حرف میزند یا صادق است یا کاذب. حسن حرف میزند، حسین حرف میزند، این صادق است. نه اینکه من حرف میزنم اینا تماشاچی هست، این استدلال علامه است. این کاذبین جمع یا نه؟ به کی میگن کاذب؟ به تماشاچی؟ به همراه؟ اون که ساکت است، اونی که شنونده است، اون که شنونده است نه صادق است نه کاذب، اون که حرفی نمیزند. اینی که حرف میزند یا صادق است یا کاذب. فرمود یا شما دروغ میگید یا ما حرف داریم. حسن من حرف دارد، حسین من حرف دارد. این میشه که امامت از همون درون اینها در دوران کودکی نبید. فرمود من حرف دارم، علی حرف دارد، زهرا حرف دارد، حسن حرف دارد، حسین حرف دارد، علیه افضل و تعالی باطل مستن. این تحلیل سیدن استاد. این دعای نورانی مباهله رو اگه تا الان خوندید که خوندید، وگرنه بعد از ظهر بخونید. این دعا شبیه دعای سحر، اللهم نسألک من بهای که بابها تا آخر، یه مقدار اضافه داره. یک فضیلتی دعای مباهله دارد که دعای سحر نداره. یه ترجیبند دلپذیری دارد که دعای سحر اون ترجیبند نداره. شما در سوره مبارک الرحمه یه ترجیبند میبینید دیگر، فبایالا ربکم اتخذون فبایالا. ترجیبند دعای مباهله اینه که هر فقره ای که تمام شد با خدا گفتگو میکند، خدایا تو گفتی بخوان، منم خوندم، تو اجابت کن. اللهم انک امرتنی به دعا فدعوتو که فستجب لی. اللهم انک، بعد از چند جمله، اللهم انک امرتنی به دعا فدعوتو که فستجب، بعد از چند جمله اللهم انک امرتنی به دعا فدعوتو که ف... این ترجیبند، این با رحمت خدا دست به یقه شدنه. خدایا تو گفتی بخوان، من خوندم، پس اجابت بکن. چقدر این دعای مباهله شیرینه. شیرینی این دعای مباهله به مراتب بالاتر شیرینی دعای سحره که انشاءالله امیدواریم این رو بعد از ظهر بخوانید و ما را فراموش نکنید. والحمدلله.